بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقایون، خسته نباشین، روزتون بخیر. امیدوارم که همتون سالم و پرنشاط باشین و اوقات به کامتون بوده باشه، طاعتتون هم مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه. یکی دیگه از فایلایی که قرار هستش و یکی از مباحثی که قرار در موردش کار بکنیم در ادامه بحث طراحی الگوهای یادگیری، بحث الگوی تدریس E5 هستش. قبل از اینکه الگوی ساخت گرایی، توی الگوهای قبل ما مفهوم سازی رو گفتیم، الگوهای رفتاری رو توضیح دادیم، حالا نوبت رسید به الگوی ساخت گرایی یا الگوی E5 هستش که این الگو از نظر طبقه بندی بر اساس ساخت گرایی هستش، جزو روش‌های فعال و اکتشافی هستش که بر تولید، کنترل و تعمیم دانش تاکید داره. در فرآیند تدریس، ساختگرایی معلم و همه امکانات تحصیل کننده هستند و جزء خدمات آموزشی به حساب میاد. ببینید، یکی این الگوی که از اون الگوهای در واقع خیلی مؤثر هستش که دانش آموز محور هست و معلم و ابزار امکانات آموزشی جزء فعالیت هایی هستند که تحصیل کننده هستند در جریان آموزش. و از نقش اساسی گفتیم دانش آموز محوره، پس نقش اساسی به عهده دانش آموز هستش. در این فعالیت دانش آموز در مرکز فعالیت قرار گرفته، کاری که انجام میده خودش مسئله رو شناسایی میکنه، میره در موردش مطالعه و بررسی میکنه، گسترشش میده مسئله رو، مورد ارزیابی قرار میده، نهایتاً در واقع همون ارزیابی فرضیه رو انجام میده، درگیر میکنه خودش رو با مسئله و نهایتاً توضیح مشروع میده در مورد اون چیزی که کشف کرده. و در طول این مسیر این دانش آموز هستش که این فعالیت‌ها رو انجام میده و نقش معلم حمایت کردن و هدایت کردن دانش آموز در راستای فعالیتی که داره انجام میده. اما هدفی که در اینجا جستجو در این راستا قرار داره در اهداف الگوی تدریس، الگوی در واقع یاددهی E5، جستجوی فعالانه فراگیران و یادگیرندگان از طریق فعالیت‌های گوناگون برای کشف راه حل‌ها، مفاهیم، اصول و قوانین که یکی از اهداف مهم در این روش به حساب میان. پس دانش آموز باید یه روحیه کاوشگری داشته باشه برای ایجاد کردن سوال، برای طراحی، اجرا، ابداع و به دست آوردن جواب و از ویژگی‌های ساختگرایی به حساب میان. این الگوی تدریس از پویاترین و کارآمدترین الگوهای تدریسه که در بسیاری از کلاس‌های دنیا با موفقیت در حال اجرا هستش. الگوی E5 تدریس E5 5 تا مرحله داره در برنامه‌ریزی و اجراش که مرحله اول درگیر کردن یا انگیجینگ هستش که در این مرحله برای جلب توجه کلاس موضوعی رو معلم به دانش آموزان میده، درشون ایجاد هیجان میکنه بر اساس تجربیاتی که قبلا دانش آموزان در مورد اون موضوع داشتن. پس یه داستان نیمه تمام میگه، یه سوال مطرح میکنه، یه عکس به دانش آموزان نشون میده، یه فیلم یا اسلاید رو نشون میده تا دانش آموزان نسبت به اون مسئله کنجکاو بشن. اینو بهتون بگم که الگوی E5 از ابزارهایی هستش که برای آموزش فلسفه یا فلسفیدن به کودکان هم مورد استفاده قرار میگیره. از جمله روش‌هایی هستش که برای استفاده در پرورش تفکر خلاق و انتقادی هم در بین دانش آموزان از این شیوه استفاده میشه، چون الگوی کاوشگری به حساب میاد. پس بعد از اینکه تو مرحله وارد مرحله دوم میشیم، بعد اینکه دانش آموز رو درگیر با مسئله کرد، وارد مرحله کاوش میشه. توی مرحله کاوش مطالعه بعد از این تو مرحله کاوش دانش آموز دیگه فعال شده، پرانگیزه شده برای یادگیری. حالا چی کار میکنه؟ تو این مرحله دانش آموز میره به جستجو میپردازه و به دنبال کشف راه حل‌های مختلف برای مسئله اقدام میکنه و شروع میکنه به مطالعه کردن در مورد اون مسئله با راهنمایی و نظارت معلم. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه توی علوم معلم به دانش آموز در مورد برگا و انواع برگا توضیح میده و بچه ها رو کنجکاو میکنه. بعد دانش آموز میره هر جا که توی هر پارک و توی هر فضایی که قرار میگیره، یا داخل خونه ها، داخل گلخونه ها، بلوار وسط خیابونا، هر جایی که برگ گیاهی رو میبینه بر اساس همون به کاوش مشغول میشه. میاد بر رگ برگای گلا رو بررسی میکنه، شکل برگا رو بررسی میکنه. و هم اینجا اونچه که مهمه فعالیت دانش آموز و گروه های دانش آموز ها هستش که به صورت کاملا فعال باید کار رو انجام بدن و در تمام لحظات گروه باید کارش رو یادداشت برداری کنه که در جریان که کارش به صورت منسجم و مرتب در بیاد. مرحله بعد، بعد از اینکه کاوش رو انجام داد، یادداشت برداریاشو کرد، میاد توصیف میکنه توی در واقع فعالیت آموزشی که داره انجام میده، نتیجه اون یادداشت برداری های خودش رو میاد میذاره کنار هم، مطالب رو با هم ارتباط میده، اون مطالبی که زائد هستش و در راستای کارش نیست جدا میکنه و مطالب رو در بحث توصیف با راهنمایی معلم میاد دسته بندی میکنه، طبقه بندی میکنه و در موردش با دوستان خودش به بحث میپردازه که وارد مرحله شرح و بسط میشه. اینجا دیگه دانش آموز با خوشحالی و رضایت تمام و با هیجانی که درش به وجود میاد میره و اون مسئلهی رو که در موردش اطلاعات جمع آوری کرده و یه سری با دوستانش هم مورد بحث و بررسی قرار داده، حالا میاد برای بقیه دوستانش هم ارائه میده با استفاده از ابزارها و امکانات مثل کامپیوتر، مثل کتابهای مختلف، عکس و اسلایدهایی که برای دوستانش ارائه میده. اما نهایتا میریم وارد مرحله ارزشیابی میشیم توی الگوی E5. تو بحث ارزشیابی که کاملا به طور مستمر انجام میشه، مرحله به مرحله کارا، یعنی از همون مرحله شناخت مسئله، ایجاد انگیزه برای شناخت مسئله، توصیف مسئله، شرح و بسط مسئله و آزمون مسئله، تو تمام مراحل که با مسئله کار میکنه ما کار ارزشیابی رو داریم که ببینیم فعالیت ها به دفع صحیح داره اتفاق میفته یا نه. و یادداشتایی که انجام میشه رو مورد بررسی قرار میده و نهایتا اینکه تو مرحله ارزشیابی هر گروه باید یه گزارش کاملی از کاوشی که انجام داده رو بیاد به بقیه بچه‌ها ارائه بده. میگیم الگو الگوی E5، یعنی 5 تا ای داره. E5E که در E5 مطرح هستش، همونطوری که گفتیم Engaging, Exploration, Explanation, Elaboration, که شرح و بست و گسترش و Elaboration که جفتش یه مفهوم Evaluation، مورد آخر Evaluation دوستان من تو جزوهی که دادم برای شما اشتباه تایپ شده مورد آخر، حتما این رو دقت کنید و اصلاح رو انجام بدید. پس این الگوی پنج مرحله E5 هستش. اما گام پنجمی که ما باید در طراحی الگوها داشته باشیم تعیین رسانه ها و امکانات آموزشیه. خب ببینید، من به شما توی کلاسم گفتم، اینجا بازم تاکید میکنم، انشالله تو جلسه ای که بعد از شنیدن مباحث در روز یک شنبه خواهیم در روز یک شنبه و هر زمانی که هم هماهنگ کردیم برنامه که خواهیم داشت، اینه که بیایم بررسی کنیم این برنامه که ما میخواییم توی کلاس درسمون اجرایش بکنیم نیاز به چه وسایل و ابزاری داره و چه رسانه های آموزشی. آیا ما تنها وسیله و ابزار آموزشی که در اختیارمون داریم همون وایت‌بورد یا اصلا تخته گچیه؟ از چه چیزایی باید استفاده کنیم تا توی الگوهایی که میخواییم طراحی کنیم بتونیم موفق باشیم؟ ببینید، مشخص کردن ابزار و رسانه های آموزشی، نحوه استفاده از این ابزارها و چگونگی و روش استفاده از ابزارها یکی از مهمترین مراحلیه که ما داریم. ما اگه اومدیم و برنامه رو نوشتیم، خیلی هم زیبا و شکیل نوشتیم، اما ابزاری که بتونه به ما کمک کنه تا به فعالیتامون مشغول شیم و فعالیتمون رو به رفع احسن انجام بدیم اگر مشخص نکنیم، یا اینکه ابزارهایی که در نظر میگیریم، امکاناتی که در نظر میگیریم یه چیزی فراتر از اون امکاناتی باشه که خود ما در اختیار داریم، این برنامه اجرایی نمیشه. ما نمیتونیم بگیم خب برای هر کدوم از دانش آموزان نیاز به کامپیوتر داریم. خب ما این امکانات رو نمیتونیم فراهم بکنیم تو مدرسه‌مون که هر کدوم از دانش آموزا یه کامپیوتر داشته باشن، بسته به اینترنت باشه، اطلاعات رو سرچ کنن. ولی میتونیم بگیم که بچه‌ها هر کدوم هر امکاناتی در اختیار دارن، از مجله‌هایی که دارن، از کامپیوتری که داخل مدرسه هست، در شیفت‌ها و زمان‌های مختلف و از ابزار امکاناتی که در داخل خونه دارن به صورت تیمی با هم استفاده بکنن تا بتونن به اون کاری که می‌خوایم برسن. گاهی اوقات برای به عنوان یه ابزار آموزشی مناسب که ما می‌تونیم استفاده بکنیم، شاید یه کاغذ و قلم بهترین ابزار کار ما باشه برای اینکه بتونیم یه طراحی رو به نحو احسن انجام بدیم. اینکه ما چه ابزار و امکاناتی لازم داریم، چه کتابهایی داریم، چه در واقع کتابهایی لازم داریم. ببینید برنامه ریزی اصلا و طراحی عبارت است از استفاده از حداقل امکانات و به دست آوردن بیشترین در واقع کیفیت آموزشی و رسیدن به بهترین بعد و در نهایت رسیدن به اهدافی از قبل تدوین شده. گاهی اوقات اگه ما در واقع یه رسانه الکترونیکی در اختیار نداریم، شاید بتونیم از روزنامه ها استفاده کنیم، از نشریات تخصصی، بروشورها، تراکت ها و کارت های آموزشی، فلش کارت هایی که در اختیار هست، و یا از سیستم پیامکی. ببینید شرایط الان یکی از اون شرایطی هستش که ما هرگز تصور نمی‌کردیم که وضعیت آموزش کشور ما اینطوری دچار چالش بشه. حالا مسئله مهم چیه؟ مسئله مهم یادگیری دانشجو و دانش آموزه. برای اینکه این یادگیری توی دانش آموز و دانشجو اتفاق بیفته چه مراحلی باید طی بشه با توجه به شرایط بحرانی که وجود داره؟ آیا دانش آموز باید رها بشه تا زمانی که دوباره مدارس به حالت اولش برگرده؟ خب یه وقتی این شرایط طولانی شد میخواییم چه کار بکنیم؟ یا اینکه نه، دانش آموز از اون امکانات آموزشی که در اختیارش هست بیاد استفاده کنه. ببینین الان من توی اخبار شنیدم که در مورد این مبحث صحبت میکردن که قرار هستش برای مدارس و مناطق محرومی که سیستم اینترنتی ندارن، سیستم پیشرفته و اینترنتی ندارن، به صورت بسته های آموزشی با پست برسونن در خونه این دانش آموزا تا بتونن از در واقع سیستم و از امکانات آموزشی مناسب برخوردار بشن و بتونن همسپا با بچه هایی که از امکانات آموزشی رسانه‌ای برخوردار، الکترونیکی برخوردار هستن پیش بیان. اگر نخواهیم ما شرایط رو فراهم بکنیم، امکان به وجود اومدن آموزش و یادگیری و در واقع عدالت آموزشی در سیستم های آموزشی ما یه مسئله کاملا غیر ممکن و محال تبدیل میشه. حالا بحث اینه که ما چه رسانه ها و چه امکاناتی رو لازم داریم وقتی میخواییم هر روشی، حالا الان داریم در مورد E5 صحبت میکنیم، ولی در مورد هر روشی که میخواییم، هر هدفی که میخواییم بهش برسیم، اولین قدم اینه که ما برای رسیدن به اون هدف چه مراحلی رو باید طی کنیم، چقدر باید زحمت بکشیم، تلاش بکنیم که این زحمت رو از کجا به کجا ببریمش تا اون اتفاق خوبه توی زندگی ما بیفته. وگرنه اگه بشیدیم منتظر بشیم آفتاب و مهتاب خودش بیاد، معلومه چه فاجعه‌ای به بار میشیم. پس باید به رسانه ها توجه کنیم که رسانه ها خودشون دسته‌بندی میشن به رسانه های نوشتاری مثل بروشورها و تراکت ها، رسانه های شنیداری مثل استفاده از گراموفون، استفاده از ضبط صوت ها، بیان معلم، لوحای فشرده مثل سی دی ها، تلفن گویا و در واقع تمام امکانات شنیداری که در اختیار ما هستش. سومین رسانه‌ای که ما داریم رسانه های دیداری هستش، رسانه های هستن که عمدتاً بر اساس حس بینایی طراحی میشن و از طریق دیداری پیام های خودمون رو به مخاطب منتقل میکنیم. رسانه های دیداری به سه تا دسته و گروه تقسیم میشن. یکی رسانه های تابلویی هستش مثل ماژیک و تابلو گچی و تابلو پارچه‌ای، تابلوی مغناطیسی، تابلوهای الکترونیک و تابلوهای وایتبورد هوشمند. یکی دیگه رسانه‌های دیداری ترسیمی هستش که اینا باند هستن، رسانه‌ای که معلم و دانش آموز میتونن اون رو ترسیم کنن. این دسته از رسانه‌های دیداری شامل طراحی و نقاشی کاریکاتور، طرح خطی نمودار نقش و کره و پوستر و چارت هستش و چارت نواری برگردون و انواع چارت های درختی و جریانی و سازمانی رو شامل میشه. اما رسانه های غیر ترسیمی مثل عکس، پروژکتور، اوپیک، میکروفون ها و تلقات، اوبرهد و به این ترتیب که الان خود همه اینا جایگزین شده با یه سیستم الکترونیکی مثل کامپیوتر. اما رسانه های دیداری شنیداری و ثابت چه رسانه های هستن؟ ما حالا به خاطر اینکه خیلی هم جب علمی نشه و یه خوردم و خسته هم نشین، الان دوستان شاید اونایی که گوش میدن بگن که اوبرهد و اوپک و در واقع این ابزاری که ما داریم میگیم، این پروژکتور ها، اینا دیگه از رده خارجه. بله اینا از رده خارج هستش، ولی یه زمانی ما از این ابزار استفاده میکردیم به عنوان رسانه های آموزشی. من خودم یادم میاد وقتی میخواستم از رساله دکترام دفاع، رساله کارشناسی ارشدم دفاع کنم، هنوز ویدیو پروژکتور نبود و ما مجبوریم اسلاید درست کنیم و از طریق اوورهد بیای و اسلاید خودمون رو پخش بکنیم. پس مجبور بودیم تو درس تکنولوژی آموزشمون به جای اینکه با نرم افزار آشنا بشیم، با شیوه عمل کرده اوورهد و اوپک آشنا بشیم تا بعد دچار مشکل آموزشی نشیم. پس ببینید نسبت به اعصار و زمانهای مختلف ابزار و رسانه های آموزشی متفاوت میشه. یه زمانی تنها رسانه آموزشی که در اختیار دانش آموز قرار داشت همون تخته‌های گچی بودن به اضافه معلم و یه میخی که اون روی اون تخته هر چی اطلاعات هست در واقع اینا رو بدون وارد بکنم، بذار آویزو کنم به دیوار، آخر سالم جمع کنم برم. ولی الان میبینیم که سیستم ها اونقدر پیشرفت کرده که یه دونه دوربین خیلی کوچیک و میکروسکوپی میتونه خیلی کارهای خیلی بزرگی انجام بده و خیلی از اطلاعات که ما نیاز داریم اصلا برامون سرچ کنه و به ما تحویل بده. پس رسانه ها در زمان ها و مکان های مختلف داره یه ارزش و اعتبار های متفاوتی هستن. اما در خصوص رسانه های دیداری شنیداری هم یه سری ابزارها رو ما داریم، دیداری شنیداری ها یا ثابت هستن یا متحرک. در رسانه های دیداری شنیداری هم حس بینایی و هم حس شنوایی مورد توجه قرار میگیره، یعنی دانش آموز هم میتونه از مطالب به صورت شنیداری استفاده کنه و هم دیداری، که باید حتما طوری طراحی بشه که صدا رو شفاف نگه داره، بتونه به دانش آموزا کمک بکنه که ارتباطش کاملا کامل و به صورت یک رسانه مستقل و جدید در بین افراد رشد و گسترش پیدا کرد و دانش آموز باید بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. پس استفاده از دستگاه‌های پاکیفیت اینجا حرف اول رو می‌زنه. یکی دیگه رسانه‌های دیداری شنیداری ثابت هستش، مثل نشون دادن فیلم‌های صامت، فیلم‌های برنامه‌های تلویزیونی که متحرک هستن ولی صدا ندارن، دیتا پروژکتورها، ویدیوها و خود پروژکتورها و تلویزیون‌ها که تجسمگر یا ویدیو ایمیجر به حساب میان. اما یکی دیگه از انواع رسانه هایی که ما داریم رسانه های سه‌بعدی هستن که اینا نوع پیشرفته‌ای هستن. شما فیلم و اطلاعات رو از طریق فلش وارد سیستم می‌کنید، اون به شما میگه که ابعاد فیزیکی کالا به چه ترتیبی هستش، از دورنماهای کالا رو از جعبه‌های مختلف مورد بررسی قرار میده و برای شما از هر کدوم یک اسم می‌ذاره. اینجاست که شما متوجه میشی و ارزیابی می‌کنی عملکرد خودت و عملکرد دیگران. گفتیم عملکرد ارزیابی کردن دو تا مرحله داره، یکی تکمیلی که در حین کار انجام میشه از اون کار فعالیتی که شما داری انجام میده، یکی نهایی که بر اساس اطلاعات از قبل طراحی شده هستش، مثل بررسی کردن فعالیت آموزشی در زمانی که گزارش ها داره تدوین میشه و فعالیت ها داره انجام میشه. اما یکی از مباحثی که خیلی مهمه توی بحث رسانه ها به واقعیت های یادگیری خیلی مرتبط هستن. مثلا ما نمیتونیم دانش آموزانمون و رسانه های در اختیار دانش آموزانمون رو با رسانه های در اختیار دانش آموزان ژاپنی مقایسه کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ژاپنی ها خودشون به عنوان دومین کشور توسعه یافته دنیا در زمینه فناوری دارن فعالیت میکنن و کشور اول اگر که بدونید، حالا چون اینجا ارتباطمون دو جانبه نیست، کشور کره جنوبی رتبه اول رو در کاربرد استفاده و اطلاعات الکترونیکی و در واقع فناوری داره و کشور دوم که طبق آمارهای جهانی، آمار ورلد بانک، کشوری که جایگاه دوم رو داره کشور ژاپن هستش. اما موقعیت های یادگیری تو کشورهای مختلف، تو بخش های مختلف، تو شهر و روستا با هم متفاوت هستش. پس بر اساس انتخاب رسانه بر اساس موقعیت یادگیری صورت میگیره و بر اساس توانمندی های دانش آموزان، دانش معلم و دانش دانش آموزان و امکانات موجود که آیا ما اصلا امکانات لازم رو داریم، ما اون امکانات رو در حد ژاپن داریم، حالا اگر که فرصتی پیش بیاد انشالله حضوری در خدمت شما من باشم، یا میگردم فیلم رو براتون پیدا میکنم. یکی از این سایت ها در مورد کاربرد تکنولوژی در آموزش و پرورش ژاپن بود که اصلا شما فکر میکنید توی یک دنیای دیگه هستی. شاید پیداتون توی شبکه‌های اجتماعی این فیلم رو دیده باشین که تمام میزهای دانش آموزان میزهای الکترونیک هستن و دانش آموز به طور سه‌بعدی میتونه اشکال و طرح‌های مختلف رو ببینه، در فضا سفر بکنه و بتونید و دقیقا بر اساس در واقع برنامه‌ریزی سه‌بعدی که داره انجام در واقع برنامه‌ریزی شده و داره کار میکنه، دانش آموز خیلی راحت میتونه به طور مستقل لایه‌ها رو بررسی کنه. مثلا اگه دارن بدن انسان رو مطالعه میکنن، وارد بدن انسان بشه از طریق کامپیوتر خودش و حتی میزایی که تو اون کلاس بود میزای کاملا الکترونیک بود، معلم دست میذاشت روی ابزار و وسیله ها و اطلاعات و بر اساس برنامه‌ای که به سیستم کامپیوتری داده شده بود اطلاعات دستبندی میشد و فقط با حرکت دست بین معلم و دانش آموز این اتفاقات میافتاد و آموزش کاملا لذت بخش بود. پس موقعیت یادگیری در استفاده از رسانه و تکنولوژی خیلی متفاوت هستش. ما حالا نمیخوایم کشور توسعه یافته رو بگیم، در مورد کشور خودمون هم اگه سیستم آموزشیش رو مورد بررسی قرار بدیم از لحاظ ابزار و امکانات آموزشی بین شهر، مرکز شهر و حاشیه شهر تفاوت خیلی زیاده، یا بین شهر و روستا تفاوت کاملا خودش رو نشون میده. پس بر اساس موقعیت یادگیری که داره، این یه بحث هست، یه بحث دیگه قضیه اینه که در همه دروس از یک ابزار فناوری نمیشه استفاده کرد، باید از ابزارهای متنوع و با شرایط تحصیلی و درسی متفاوت باید ابزارها در نظر گرفته بشه و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته بشه. پس موقعیت و ابزارها خیلی نقش مهمی دارن. و مثل اینکه مثلا الان یه سری از مدارس پیشرفته دنیا تحت عنوان مدارس بدون دیوار که هلند مبتعش بود، الان کشور عربستان اومده این مدارس رو ایجاد کرده و کشور قطر ببخشیم اومده این امکانات رو ایجاد کرده و بر اساس این امکانات مدارس بدون دیوار رو ایجاد کرده که دانش آموز از توی کلاس اگر بخواد وارد یه بحث دیگه یک کلاس دیگه بشه بدونه که مشکل برش پیش بیاد، بدونه که کاری داشته باشه که برای دانش آموزان راضی هستن یا معلم راضی هست یا راضی نیست، در میزنه میاد داخل میره سر یکی از صندلی‌ها میشینه برای مدت 2 ساعت تا اون ریاضی رو یاد بگیره و این تفاوت میکنه با زمانی که ما همه چیز رو رها کنیم و آخر سر ارزشیابی کیفی رو انجام بدیم. پس اگر که نسبت به دانش آموزان حس مسئولیتی در ما هست، باید به این امر توجه بشه و بر اساسش برنامه‌ریزی بشه. خب این هم از بحث موقعیت ها. بریم بحث بازی هایی مثل نمایش و بازی های شبیه سازی. ببینید روش های شبیه سازی یا همون روش های نمایشی یکی از روش های خیلی موثر در آموزش و یادگیری به بچه ها به حساب میاد، چون دانش آموز به خصوص در درس مطالعات اجتماعی دانش آموز خودش رو میذاره جای افرادی که کارهای بزرگی رو توی تاریخ انجام دادن، اون وقت پیش خودش قضاوت میکنه که آیا تو این شرایط که من قرار گرفتم بعد از سن 11 سالگی یعنی از 12 سالگی به بعد من میتونم فیلمای که جنگی هستش ببینم یا نبینم. خب اولا خانواده ممانعت میکنه، ولی وقتی شما هر روز داریم با از یه سری ابزارها استفاده میکنیم، اینجا دیگه باید ما حواسمون باشه که این ابزارها باید تحت نظارت و کنترل قرار بگیره تا جریانهای یادگیری به نفع احسن اتفاق بیفته. اما نکته اساسی اینه که چه مزایا و مزراتی شبکه های اطلاع رسانی جهانی داره. میکنم این اصلا دیگه نیازی به بحث نداشته باشه، چون ما الان تو شرایطی قرار گرفتیم که کاملا با در واقع مزایای شبکه های رسانی و الکترونیک آشنایی پیدا کردیم و جالب خوشبختانه و این قضیه باعث شده که به خاطر اینکه مدت زمانش طولانی شده و احتمال اینکه ادامه هم پیدا کنه، تو همین حین آزمون و خطایی که خیلی از ما داریم انجام میدیم داره زیرساختاش هم بازسازی میشه تا بنا به احسن اتفاق بیفته. خب این استفاده از رسانه‌های الکترونیک از مزایای موثری که داره اینه که عدم میزان وابستگی دانش آموز رو به معلم خیلی کاهش میده. یکی دیگه این که میزان دسترسی به اطلاعات از طریق دانش آموز خیلی گسترده میشه. دانش آموز میتونه از طریق اطلاعاتی که سرچ کردن توی کنفرانس‌های مختلف، فعالیت‌های علمی مختلف شرکت بکنه، یا اینکه اصلا گزارش کار اونا رو مورد بررسی قرار بده، از وابستگی به کتاب درسی در واقع خارج میشه و دیگه وابسته به یک کتاب درسی نیست. برای به دست آوردن جواب سوالاتش از جاهای مختلف استفاده میکنه و همین قضیه باعث میشه که علمش رو گسترده تر کنه و به صورت منسجم در بیاد. ببینید، این بارها من توی کلاس های دیگه هم گفتم که این که ما جلوی رشد تکنولوژی رو بگیریم این اصلا یه فرض محال به حساب میاد، اما الان میبینیم که ما نمیتونیم جلوی اون تکنولوژی رو بگیریم و گسترش تکنولوژی. پس باید چیکار کنیم؟ باید یه سری اصلاحات رو در رفتار داشته باشیم. دوستان حواستون باشه، برای الگویی که طراحی میکنید حتما به این موارد توجه کنید. چه امکاناتی نیاز هست و این امکاناتی که مورد نیاز شما قرار هستش آیا میتونه، آیا در چه شرایطی قرار گرفته، آیا میتونیم از اون امکانات هر جایی استفاده کنیم و به همین ترتیب که روش ها باید به چه ترتیب پیش بره، امکانات باید به چه ترتیبی باشه، نتیجه و پیامدی که این رفتار در ما داشته چه چیزهایی بوده و چگونه میتونیم از این روش ها استفاده کنیم، یک اصل مهمه که در به خصوص رشته برنامه‌ریزی حائز اهمیت بسیاری هم میباشه. خب بریم سراغ مرحله بعدی، ترسیم مراحل اجرا و مدیریت کلاس. توی ترسیم عوامل مراحل اجرا و مدیریت کلاس من این مبحث رو هم میگم، چون سری جلسه قبل هم دوستان گفتن حجم مطالب زیاده و وقتی موقع که میخوان دانلودش کنن دچار مشکل میشن. من سعی میکنم فایل ها رو یه مقدار کوچیک‌تر بذارم ولی بحث‌های کلاسی رو خیلی گسترده ترش کنیم. هر جای بحث هم دوستان مشکلی داشتن حتما برای من کامنت بذارن قبلش تا وقتی میخوایم در موردش بحث بکنیم با علم به این که دوستان دیگه هم در مورد اون مبحث نظر خودشون رو مطرح کردن و با علم به نسبت به قضیه توسط همه دوستان میایم مسئله رو مورد بازبینی مجدد قرار میدیم تا ببینیم اشکال کار کجا هست. ببخشید. عوامل عمده که در انتخاب راهبردهای تدریس نقش دارن عوامل شناختی و نگرشی هستن، عوامل عملکردی و مهارتی. عوامل شناختی که همون برمیگرده به اصول روانشناسی، شناخت و نگرش معلم نسبت به انسان، مقام و موقعیت و جایگاه و سرنوشت خودش و توانمندی هایی که داره، در واقع شناخت توانمندی های عاطفی، روانی، حرکتی، اجتماعی خودش، ارزش قائل شدن برای علم و علم آموزی، ارزش جایگاه علم، امکان تدبیر امور و اینکه فعالیت ها باید به چه ترتیب و چگونگی و چرایی رفتار ها و فعالیت ها رو مورد بررسی قرار بدیم که میخوایم چه اتفاقایی توی چارچوب کلاس درس بیافت. یکی دیگه عوامل عملکردی و مهارتی هستن. مهارت های تدریس و یادگیری دارای تنوع و گستردگی فراوانی هستند و معلم اگه بخواد از یکی از این شیوه ها استفاده کنه باید خودش به شیوه های اون شیوه تدریس آگاهی کامل داشته باشه، نه اینکه بره سر کلاس حالا ببینه میخواد چه کاری انجام بده و برگشتنش براش خیلی سخته، به خصوص اگر که قبلا هم استقلال لازم رو داشته. پس اولین نکته اینه که ببینیم که عوامل شناختی، شناخت نسبت به خودمون و توانمندی های خودمون به عنوان معلم یا بعد دانش آموز به عنوان کسی که از این ابزار امکانات استفاده میکنه. یکی دیگه عوامل مهارتی عمل کردی که ما چقدر توانایی داریم، چقدر با این حرفه آشنا هستیم و چقدر میتونیم از این ابزار امکانات استفاده کنیم و این نکته خیلی مهمیه. ما یکی از مشکلاتی که تو سیستم آموزشی داشتیم و ممانعتی که افراد داشتن از برگزاری کلاس‌های آنلاین این بودش که به خودشون و توانمندی‌هاشون اعتماد نداشتن، ولی الان خوشبختانه وضعیت به طوری شده که دانش آموزا نه تنها دانش آموزا اعتماد به نفس بالاتری برای یادگیری در فضا و استفاده از امکانات مختلف برای یادگیری پیدا می‌کنن، بلکه خود افراد همه افراد این امکان رو پیدا میکنن که از این توانایی هایی که دارن به نفع اصلا اینجا استفاده بشه. و این نکته اساسی اینه که ابزار و امکاناتی که در نظر گرفته میشه باید متناسب با اون فراگیرانی باشه و هم توانایی های فراگیران و هم نیازهایی که فراگیران باهاش مواجه هستن. اما انواع مهارت های تدریس شامل مهارت های ارتباطی، مهارت های آموزشی و مهارت های انضباطی هستش. حالا من ببینم تایم وایسی که ضبط کردیم چقدر بوده، چون قد بالا نره که نخواهیم نتونیم دانلودش کنیم، چون به خصوص تو ایتا دانلود کردن مطالب بالای 30 دقیقه تقریبا 35 دقیقه تقریبا مشکلات رو برای کاربرانش ایجاد میکنه و زمان زیادی میبره تا این اتفاق بیفته. خب من ببینم چقدر از مباحثمون مونده. خب این بحث این قسمت رو میذاریم برای جلسه بعد. فقط دوستان خواهشن مطالب آماده شدهتون رو، هر بخشی که آماده کردن، قرار نیست همه بخش رو الان آماده باشه، ولی هر کاری رو هر بخش رو تونستین آماده کنین گزارشش رو به کلاس ارائه میدین، مورد بررسی و بازبینی خود من و دوستان قرار میگیره و نهایتا نتیجه به خودتون بازخوردش داده میشه. خب دوستان خسته نباشین، من منتظر سوالات شما توی گروه طراحی یادگیری هستم. انشاءالله که موفق باشین.